بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در زیارت حکیمانه و پرمعنای وارث بود. جمله اول این زیارت خطاب به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین عرض میکنه السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. نزدیک به 10 سرمایه ملکوتی و عرشی حضرت آدم دارا بود که حضرت ابی عبدالله الحسین اون سرمایه ها رو به ارث بردن و به خاطر گستردگی وجودشون و قلب مبارکشون و عقلشون و نورانیتشون به اون سرمایه ها افزودن فرزندی بالاتر از پدر شدن و سرمایه داری معنوی گسترده تر از پدر شدن. بخش اول این سرمایه ها علمه که البته به همه سرمایه های معنوی آدم صریحاً در قرآن کریم اشاره شده. قبل از این که توضیح دیگری رو راجع به علم حضرت بدم، غیر از اون چه که در جلسات گذشته شنیدید، خود زیارت رو از دیدگاه ائمه طاهرین علیهم السلام لازم مختصری توضیح بدم. وقتی سوال میشه زیارت امام یا زیارت پیغمبر به چه معناست، جواب داده میشه از زیارت و حضور و زائر اندل مزور. زیارت آمدن به شهر نیست، آمدن به یه ساختمان نیست، آمدن به یک حرم نیست، کنار ذریح نشستن نیست. زیارت عبارت از حضور ارزشی و حضور معنوی زائر در محضر زیارت شده است. یعنی کسی زائره که همرنگ با امامه، همرنگ با فرهنگ امامه، هماهنگ با ایمان امامه، هماهنگ با اخلاق امامه، هماهنگ با روش و منش امامه و نهایتاً زائر به کسی میگن ائمه ما که از پاکی لازم در حد خودش برخوردار باشه. ما واقعا با آیاتی در قرآن نمونه این آیه باید چه کنیم؟ اگر این گونه زیارت معنا نشه، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. با این آیه شریفه در رابطه با قاری قرآن و قرآن باید چه کنیم که پروردگار می‌فرماید فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. اون روزگاری که این آیه نازل شد گفت لو تعلمون عظیم، اگر این قسم به مواقع نجوم رو، به فلکیات رو، به جایگاه ستارگان رو بفهمید قسم عظیمه، ولی نمیفهمید. از کجای آیه میگیم فرمود نمیفهمید؟ از همون حرف لو که سر فعل تعلمون آمده. لو در همه جای سخن عرب بعدش ممتنعه. لو تعلمون یعنی اگه میفهمیدید، ولی نمیفهمید. خب چرا نمیفهمیدم؟ الان چی؟ الانم نمیشه این قسم رو فهمید که قسم عظیمیه. الان چرا؟ چون ائمه ما فرمودن به مردم زمانشون، مخصوصا زین العابدین یه روایتی دارن که این قرآن فقط برای شما نازل نشده، باید اسراری از قرآن در آینده روشن بشه و بخشی از کشف اسرار قرآن رو پیغمبر در زمان خودشون نسبت به ایرانی ها دادن. دستشون رو روشانه سلمان گذاشتن، فرمودن علم اگر در ثریا باشه در دسترس مردم ایران قرار خواهد گرفت. کتابهایی که در فلسفه اسلامی، در عرفان اسلامی، در تفسیر قرآن، در توضیح فقه مردم ایران نوشتن کم نمونه است در همه عالم اسلام و بعضیاش هم در جهان. کتاب‌های با عظمت اسلام رو در فقه ایرانی‌ها نوشتن. شیخ طوسی، صدوق، بهار علامه مجلسی در حدیث، در فقه، در تفسیر، فلسفه اعلا رو صدر المتعلهین نوشته که شیرازیه. المفردات کلید فهم قرآن رو راغب نوشته که اصفهانیه. مقلبیان از مهمترین تفاسیر قرآن که مرجع تقلید اهل تسنن در مصر مرحوم شلتوت با خرج دولت مصر این کتاب رو در مصر چاپ کرد و مقدمه نوشت. امین الاسلام تبرسی که اهل مازندران بوده نوشته. جامع الانوارو که در عرفان حقا حرف اولو میزنه سید حیدر آملی نوشته. معارف رو در قالب شعر ریختن و گوغا کردن در جهان حافظ و سعدی انجام دادن و سنایی. روزی که پیغمبر این حرفو به سلمان زد ایران اصلا فتح نشده بود. از تمام مملکت ایران یه سلمان اومده بود مسلمان شده بود، کسی دیگه نیومده بود. زمان حکومت امیرالمؤمنین یه عده ایرانی اومدن واقعا مسلمان شدن، یکیشون سلمان فارسی، یکیشون میثم تماره. دو تا از یاران عمده ابی عبدالله در کربلا از 72 نفرشون ایرانی، یکیش پسر ابی نیزره که دهقان امیرالمؤمنین بود و ایرانی بود و از شاهزادگان ایران بود. کربلا شهید شد اون وقتی که پیغمبر فرمود اگر علم در ثریا باشه دست مردم ایران به آن خواهد رسید. یه خط مطلب ایرانی به عنوان اسلام ننوشته بود. خیلی مردم اون زمان دلشون میخواست خیلی از آیات رو عمقاً بفهمن، ائمه ما گفتن نمیشه، دست آیندگان بهش خواهد رسید. ما تفاسیری که در شیعه داریم خدایا تو میدانی، نه به خاطر اینکه من شیعم، نه به خاطر اینکه نویسندگانش هم لباس منن، دارم میگم حقیقتو دارم میگم. یه تفسیر ما رو بگذارید مانند المیزان، مانند تبیان، مانند مجمع البیان، مانند تسنیم که جدیدن داره نوشته میشه، حدود شاید 70 جلد، یه دونه از اینا رو بذارید 10,000 دوره تفسیر غیر شیعه رو هم بگذارید، به والله اگه کل اون 10,000 نوع تفسیر بتونه وزن یه تفسیر ما رو داشته باشه. یکی از اساتید دانشگاه مصر خودم نوشتش رو دیدم، این واسطه نداره، نوشته بود در یه مقاله اشیعتو تکتبون لباب، تو تمام مسلمانای دنیا مغز نویس واقعی شیعه است. ما کتابای کلامیمونم نظیر نداره. ما یه المراجعات داریم که بحث یک عالم شیعی با مرجع تقلید اهل تسنن درباره حوادث بعد مرگ پیغمبر و اینکه حق با کیه، یه جلد نامه است و جواب نامه، المراجعات مرجع باسواد اهل سنت شیخ عبدالمجید سلیم رو تسلیم میکنه، عاقبت کتبن بنویسه حق با شیعه و با علی ابن ابی طالب. تا حالا این کتابو نتونستن گردشو بشکنن، زنده مونده، چون ما مغز نویسیم. 11 جلد القدیر ما رو کسی نتونسته جواب بده. نهج البلاغه مال شیعه است، مسلمانای دیگه یه نصف صفحه نمونهشون ندارن. صحیفه سجادیه مال شیعه است، تمام دنیای اسلام یه خطشون نداره. اما امروز بعضی از آیاتی که اون زمان خدا گفت نمیفهمید، یه ذرهشو میفهمن، نه کاملش. الان که دوربین های بسیار عظیم نجومی اختراع شده، میشینن پشت دوربین و نور ستارگان رو که 500 میلیون سال قبل ثانیه 300,000 کیلومتر به طرف زمین حرکت کرده رصد میکنن، حالا آدم میفهمه جایگاه ستارگان یعنی چی؟ که خدا میگه اگر بفهمید سوگند عظیمیه. و اینه لقسمون لو تعلمون عظیم. چیه این قسم؟ قسم به مواقع نجوم. که چی؟ یعنی به همه ستارگان، به جایگاه همه ستارگان که عددش تا قیامت به دست نمیاد، قسم به کل عالم بالا، انه لقرآن کریم، این کتاب من کتاب با ارزشیه، ولی لا یمسه الا المطهرون، پاکان میتونن بفهمن چیه. مگه ائمه طاهرین عدل قرآن نیستن؟ مگر اهل بیت هم وزن قرآن نیستن؟ اگه ناپاک نمیتونه به محضر قرآن برسه، ناپاک به محضر امام هم نمیتونه برسه. میتونه بره مشهد، میتونه بره کربلا، میتونه بره کاظمین، میتونه بره تو حرم، میتونه بره کنار ذریح، اما با اصل حقیقت که امام ناپاک اتصال پیدا نمی کنه. زیارت یعنی حضور الزائر عند المزور. زیارت 16 روز، یه تعدادی در خانه حضرت رضا رو زدن، 16 روز امام خودشون اومدن پشت در، طبیعی هم برخورد کردن. کیه در میزنه؟ گفتن شیعه ایم. در رو بانه کرد و برگشت. غلام حضرت گفت چرا در رو بانه کردیم؟ فرمود به روی دروغگو در وانه میکنم. دروغگوی ردیف دیگه، یه ما یه ردیف دیگه، اونا جای دیگن ما جای دیگه. روز 17 اینا لحن رو عوض کردن، در زدن. امام هشتم خودشون اومدن، کیه؟ گفتن دوستانتیم. در رو وا کرد، چنان شاد شد، با همه دست داد، همه رو تعارف کرد، اومدن نشستن. به حضرت عرض کردن مانع این 16 روزی که در رو وا نمی کردین چی بود؟ فرمود دروغگوییتون. الان راست گفتین، تا دیرو دروغ می گفتین. شما دوست منین، منو دوست دارین، شما آدم خوبی هم، من جامعه ارزش هم، هر کسی زیبایی ها. اما تا دیرو می گفتین ما همرنگ توییم، نبودیم که. هماهنگ توییم، نبودیم که. این زیارت زیارت نیست، این زیارت بعد 16 روز زیارت بدنه، نه زیارت امام. گذشت یه شب، یعنی یه اول غروب، تازه آفتاب غروب کرده بود، یه ایرانی به نام اسماعیل بزنتی از راویان بزرگوار ماست، سوالی داشت. اومد در خانه حضرت رو زد. بازم امام طبیعی برخورد کردن، خودشون اومدن پشت در. کیه؟ عرض کرد آقا اسماعیل بزنتی هم. در رو وا کرد، بغلش گرفت، در آغوشش کشید، گفت یا ابن رسول الله یه سوال دارم. فرمود دم در نمیشه، بیا تو. بردش تو اتاق نشست، فرمود سوال تو بپرس. سوال جالبی، حالا من در مقام اون سوال نیستم برای توضیحش. امام جواب داد، گفت یا ابن رسول الله، خب سوال و جواب که تموم شد، به من اجازه می فرمید برم؟ فرمود نه، تو بری من دلم تنگ میشه، من دوست دارم امشب شام پیش من بمونی. اسماعیل در دلش گفت بدین مژدگر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست، من و حضرت رضا. سفره انداختن، غذا آوردن، فرمود تو دوتا ظرف نریزین، میخوام با او در یه ظرف غذا بخورم. یا ابن رسول الله شما، یا رسول الله شما، یا امیر المؤمنین شما، یا ابا عبدالله شما، ما رو به گونه میبینید که ما رو را بدیم پیشتون بشینیم، بعد بگیم میخوایم بریم، بگیم دلمون تنگ میشه، امشب رو بمونیم، شام رو پیش ما باشین، دستتون با دست ما توی کاسه بره، حتما ما رو اینجوری میبینن که 50 سال دنبالشون داریم میدونیم. اگه اینجور ما رو نبینن که همین امشب باید هممون اعلام ورشکستگی کنیم. شامشو خورد، گوی ابن رسول الله اجازه می فرمین؟ فرمود نه، دوست دارم امشب بخوابید. گفتم چش. خدمتکار رو صدا زدم، اینجا خیلی اوج داره. به خدمتکار فرمودن من از مدینه که اومدم خراسان یه دوشک، یه لحاف، یه متکا برای خودم اوبردم. البته برای مهمونم اینجا دوشک و لحاف و متکا دارم. اجازه ندادم کسی در رخت خواب مخصوص من بخوابه. چقدر الان حضرت رضا وقتی خوابیدن تو اون دوشک و لحاف و متکا ذکر گفتن، چقدر گریه کردن، وقتی بیدار شدن نشستن چقدر دعا خوندن، چقدر خدا رو یاد کردن، فرمودن خدمتکار رخت خواب مخصوص منو بیار براش بنداز. این زیارت چه کنیم با آیه لا یمسه الا المطهرون؟ چه کنیم با آیه الطیبات للطیبین؟ چه کنیم با این مسئله که 16 رو درو وا نمی کنن، یه روز دیگه درو وا می کنن چون حرف عوض میشه؟ این زیارته. پدر مادرم گریه میکرد پیش من، سال 48 از دنیا رفته، میگفتش که پسرم این خونواده رو خوب بشناس. عالم نبود، کاسب جزء بود، کاسب متوسط هم نبود، سید بسیار محترمی بود. می گفت پسرم، تازه من طلبه شده بودم، این خانواده رو درست بشناس، بعد باهاشون درست تا کن، خودتو به اونها بقبولان تا اونام خودشونو به تو بقبولونن. بعد خودش گفت، گفت پسرم یه سفر از محل زندگیم شهر خونسار با 12 نفر شدیم با دوستانم، یک ماه و نیم طول کشید، ماشین در نیومده بود برای جا به جا کردن مسافر، رفتم مشهد، نگفت چند روز اونجا بودی، گفت وقتام خراسون خلوت بود چون خیلی سخت بود مشهد رفتن، جاده ها ناامن بود، می کشتن، غارت می کردن، می بردن. گفت 2-3 شب مونده به آخر زیارت که می خواستیم برگردیم، رفتم کنار زریه، گفتم یا ابن رسول الله، تنها امامی که وعده داده من 3 بار بازدید زائر میام شمایی، من اینا رو شنیدم، یه بازدید شما که اولین بازدیدتونه وقت مردنه، به من اطمینان میدی بیایی؟ من دلم میخواد خودت به من اطمینان بدی، درست روایته اما از خودت شنیدن یه شیرینی دیگه داره. اینجا حالش متغیر میشد، از بس آدمای پاکی بودن و صاف. گفت تو مسافر خونه شب حضرت رضا رو خواب دیدم، گفت وقت مردن تو میام، برای رفیقاتم میام، اما شما 12 نفر 11 تاتون بر میگردین. که گو یکیمون روزهای آخر زیارت از دنیا رفت، همونجا خاکش کردیم، نمیشد اون وقت جنازه منتقل بکنی. زائر یعنی همرنگ مزور، مزور یعنی امامی که زیارت میشه، زائر یعنی هممنش، زاهب زائر یعنی هماهنگ، ولی در حد خود زائر، نه در خود حد امام. ما که نمیتونیم وزنمونو در حد امام ببریم بالا، ما میتونیم وزنمونو در حد یه مأموم خوب و قابل قبول ببریم بالا. در حد زائر قابل قبول اگر بشیم، ما میشیم اهل زیارت. اون وقت این زیارت بازدید داره، این سلام مستحب، جواب واجب داره، جواب واجب. خب شب عاشوراست، من یه قطعه ای که بی واسطه دو بار شنیدم براتون بگم. یک بار این مطلب از مرحوم محدث زاده فرزند حاج شیخ عباس قمی شنیدم. او از دنیا رفت به علتی، 5-6 سال پیش رفتم خدمت آخرین فرزند باقی مانده مرحوم محدث قمی حاج عباس صاحب من. همینی که کار ما رو در زیارت آسون کرده، زیارت حرمها، خوندن وارث، خوندن این زیارت بسیار ناب عاشورا کلش بدون حذفی، دعای کمیل، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، تعقیبات نمازها، اینا رو حاج عباس آورد تو زندگی ما. چی شد مفاتیحش اومد کنار دست قرآن؟ چون اول مفاتیح نوشته، من این مفاتیحو نوشتم و به پروردگار گفتم ثواب این کتاب و نثار وجود مقدس زهرا قرار بود. با وضو هم نوشته مفاتیح. رفتم دیدن آخرین فرزند ایشون که هنوز هستش، گفتم آقا یه مطلبی رو اخویتون نقل کرد بر من، اجازه میدیم بگم؟ گفت بگو. گفتم این بود، شما در این جریان بودی؟ گفت من در این جریان بودم. گفتم یه بارم گفتم من دقیق میدونم، اما یه بارم خودتون بگین، من از زبان خودتونم بشنوم. محضر آیت الله العظما سیستانی درخواستی کردم، گفت به فلان کس مراجعه کنید. گفتم مراجعه کردم، از زبان خودتون میخوام بشنوم. فرمودن باشه. فرمودن این دیگه بوتون آرمس مسئلش. گفت پدر ما به مرض سل از دنیا رفت در نجف، قبرشم کنار قبر استادش حاج میرزا حسین لونی روبرو ایوون امیرالمؤمنین توی یکی از اون حجره هاست. رفتم من سر قبرش، گفت تشییع جنازه مفصلی در نجف شد، همه مراجع علما متدینین بردیم خاکش کردیم. کجا؟ باز میگم تو یکی از حجره های صحن امیرالمؤمنین. غروب ما برادرها و خواهرها و مادر دور هم نشسته بودیم گریه میکردیم، چون گوهر گرانبهایی رو از دست داده بودیم. خودم وقتی که تمرکز فکری روی مسئله داره، از نظر روانکاوی ممکنه خواب ببینه. این خواب رو دیگه روانکاوان تأیید میکنن. یه کتابی فرانسه نوشته شده، اولین چاپش رو من خریدم 40 سال پیش، مؤلفش دانشمند معنوی پاریسیه به نام لئون دنی، به قدری زیبا خوابای واقعی رو اثبات کرده که آدم هضم میکن. گفت پدر رو خواب دیدی، بابا امرو وارد عالم برزخ شدین چه اتفاقی افتاد؟ دیدیم اسم دوتا مرکی که میان سوال میکنن، من ربک، ما کتابک، ما قبلتک، اینا رو نگفت. گفت بابا شما منو دفن کردین روبروی ایوون طلای امیرالمؤمنین و رفتین. حالا 2 بعد از ظهر بوده، 3 بوده، این خوابم 12:30 بوده. 7-8 ساعت بعد دفن گفت بابا اینقدر بهت بگم، البته یه خواب دیگم اون پسرش برا من نقل کرد، گفت یه شب با ما خواب دیدم، گفت من ناراحتم. گفتم چرا؟ فرمود یه جلد کتاب بهارالانوار از فلان عالم امانت گرفته بودم، مردم و پس ندادم، شما میدونستین امانته، اینو ورداشتین ببرین تو راز زمین خوردین، کتاب از دستتون افتاد رو جلدش خراش خورده، اینو برید از او حلالیت بطلبید، من ناراحتم. یه بارم فرمودن منتهل آمالشو داشتم چاپ میکردم، یه جا اشتباه نوشته بودم، شب بابا رو خواب دیدم، گفت علی جان این صفحه رو داری این کلمه رو اشتباه می نویسی، اینو درستش کن. گفت بابا از وقتی من وارد برزخ شدم، از 2 بعد از ظهر تا حالا 3 بار اومدن منو بردن پیش ابی عبدالله الحسن. این زیارت. حالا یا وارث آدم از صفت الله، این دیگه یه میدان عجیبی داره. ببینیم اگه زنده موندیم، دوباره دهه عاشورایی، نفسی بود، عمری بود، توانی بود، ادامه میدیم این بحثو، نبود که دیگه به قول معروف ما رو به خیر و شما رو به سلامت. ندیدم، خیلی کتاب خوندم به عمرم، از 10 سالگی با کتاب سر و کار داشتم تا امروز بعد از ظهر، بعدشو نمیدونم. شرح حال انبیا، ائمه، اولیا، مراجع بزرگ ندیدم، والله ندیدم کیفیت خداحافظی در تاریخ عالم مثل خداحافظی فردای ابی عبدالله. چه خداحافظی! لا اله الا الله. اول یه مقدمه بگم، وقتی زینب کبرا به دنیا اومد و شروع کرد به بزرگ شدن. با ابی عبدالله یه سال فاصله سنی داشت این دختر. زینب که یک ساله شد، ابی عبدالله دو ساله بود. خب را می رفت حسین تو خونه، نمیدونم چند وقت بعد، یه وقتی بوده که زینبم را افتاده بود. یه روز روایت داره حضرت زهرا اومد پیش پیغمبر، گفت بابا تو خونه من یه مسئله عجیبی اتفاق افتاده. و ادامه داره، فرمود دخترم بابا بگو برام. گفت بابا حسین من که حالا 3-4 سالشه، به محض اینکه از در خونه میره بیرون، زینب میشینه زار زار گریه میکنه، آرومم نمیشه. بهش میگم داداش جایی نرفته، رفته تو کوچه، رفته خونه جدت، الان بر میگرده عزیز دلم. میگه مادر حسینو میخوام، حسینو میخوام. اون زمان ها زینب کبرا هیچ یقین به بر نگشتن ابی عبدالله نداشت، اما فردا بعد از ظهر وقتی دید ابی عبدالله داره میره، دیگه یقین داشت بر نمیگرده. حسین جا حسین جا کجا رفتی؟ کرفدف دیدم دیدم به دنبال قمت منزل بمنزل. کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ حسین من داره گره ای به کارم میوبده، چه دیگه باز نمیشه. به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. دیگه امید من ناامید شد، دیگه داداشم رو نمی بینم. امام زمان ببخشید درباره عمتون این تعبیر رو میکنم، من با تمام وجودم خاک پای زینبم. من به این نتیجه یقینی رسیدم که گریه بر زینب مرگ و برادم آسان میکنم، گریه بر زینب قیامت رو آسان میکنه. اینقدر احترام به عمتون دارم، اما لازمه برای این مردم بگم، وقتی ابی عبدالله از چشم زینب ناپدید شد، زینب حالت سرگردانی پیدا کرد، نمیتونست بره تو خیمه، نمیتونست بیرون بمونه، فقط دور خودش میچرخید. کجا رفت داداشا؟ کجا رفتی که کارم گشت مشگل؟ علای هم نشین من کجایی؟ چرا دیگه نمیبینم؟ چرا دیگه صداتو نمیشنوم؟ چرا دیگه خواهر نمیگی؟ کجا رفتی؟ علای هم نشین من کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل حسین من؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ امام زمان میگه عمم دیگه برادر رو ندیم، تا کی؟ تا وقتی که عمم با پای برهنه در حالی که زیر چادر موهاشو داشت میکن، در حالی که با کف دست به صورت میزن، بودو بودو اومد وسط میدان. امام زمان میگه عمم وقتی رسید دید شم رو سینه عبی عبدالله نشسته.